5920-2420-486 و شماره پیامک ما 3900.
یه وقت تا سر کار بی طاقتم، واسه عطر ابریشم دامنت، واسه طعم آویشن تو تراس، واسه لحظه یه درد دل با منت. دلم زف میره واسه خونمو که با مهربونیت قوقا کنی، کلیدامو جا میذارم به هم به امیدی که تو در وفا کنی. میخوام با تو هست که اسمش واسم روشنه، تو اوج نداری و درموندگی، حواست به خمسو زکات منه، واسه پیش خونه به دادم رسید، دوتا خوش انگور گوشواره هات، خدا شاهد قول میدم بهت یه جفت بهترش رو بگیرم برام. میخوامت با تو آرومم، دوست دارم تو رو خانومم، بعد از 120 سالم اینجا یا تو اون حالم، وقتی تو رو دارم خوشحالم.
اتفاقی که بیفتد من کنار تو هستم، می توانیم با هم حرف بزنیم، چای بنوشیم و از نگرانی ها عبور کنیم، می توانیم دوباره از نو شروع کنیم. لحظه هاتون سرشار از عشق و آرامش. ترانه‌ای که شنیدید باور کنید حرف دل آقایونه، شاید نتونن به زبون بیارن ولی دوستتون دارن. بله، ارتباط تلفنی ما برقرار شده به خانم نرگس خانعلی‌زاده که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام بر شما دوست خوبم.
سلام به شما، سلام به همه کسانی که صدای منو میشنون. صبحتون بخیر باشه.
صبحتون بخیر باشه. خانم خانعلی‌زاده، از خبرهای جامعه و خانواده چی داری مرام؟
بله، اولین خبری که میخوام باهاتون در میون بذارم در مورد یک مسابقه ملی به اسم آزمایشگر کوچک افتخار فرداه که بخشی از برنامه جامعه مهارت آموزی دانش آموزانه که داره به همت شبکه آزمایشگاهی کشور اجرا میشه. در واقع این یه مسابقه ایه که هم یه فرصتی رو برای دبیرها و دانش آموزهای مقطع ابتدایی فراهم کنه که به حوزه‌های علمی و پژوهشی فراتر از کتاب درسی با انجام آزمایش بپردازن. طبیعتا هم به تثبیت مفاهیم علمی روز دنیا کار میکنه، هم یه انگیزه و نشاطی بین دانش آموزا ایجاد میکنه که برای مسابقه تلاش کنن. دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی در این مسابقه با اجرای آزمایش های علمی ساده میتونن مفاهیم فناوری های نوظهور رو درک و تجربه کنن. حالا چطوری باید اینو انجام بدن؟ به این صورته که دانش معلم ها، دبیرها، یه مفاهیمی رو به دانش آموزان در حوزه آزمایشی یاد میدن.
بله.
یه موضوعی انتخاب میکنن، دانش آموزها اون آزمایش رو انجام میدن در حال آزمایشگاه مدرسهشون یا پژوهش سرای مدرسهشون. بعد دبیرها از این آزمایش فیلم برداری میکنن و اون رو دبیرخانه بله این مسابقه میفرستن. حالا اطلاعات بیشتری اگه کسایی که دوستان توی مسابقه شرکت کنن نیاز دارن، میتونن به پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی کشور مراجعه کنن. اونجا هم جزئیات بیشتری گفته، هم اطلاعات دقیق در مورد اینکه این فیلم رو توی پیام رسانش به چه شماره بفرستن هم داده شده. اینم بگم که مهلت شرکت در این مسابقه تا 15 اسفند ماهه. اگه کسی دوست داره توی این بازه زمانی کمتر از یک ماه حتما با دبیرشون هماهنگ کنن. انشالله که
انشالله که همه دانش آموزای عزیزمون، همه دانشجوهای خوبمون انشالله که پیروز و سربلند باشن و حال دلشون خوب باشه. چه خبر خوبی بود، ممنونم ازتون.
آره واقعا خیلی این خبرهایی که بچه‌ها رو به کنش مام داره خیلی میتونه
انگیزه میده بهشون.
بله واقعا. یه خبر دیگه هم خواستم بهتون بگم در مورد اجرای متناسب سازی مستمری روستایان که قرار شده که تا خرداد 405 حتما اجرایی بشه. این خبریه که مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر گفتن و از عملیاتی شدن متناسب سازی مستمری های مستمری بگیران این صندوق تا پایان خرداد 405 خبر دادن. ایشون گفتن که پیش بینی میکنیم که با توجه به همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس، میانگین 80% مستمری بگیران این صندوق در سال آینده افزایش پیدا میکنه.
بسیار عالی.
انشالله. و نهایتا یه خبر دیگه هم داره که فرصت داشته باشین. بله. در مورد ایجاد 18,000 فرصت شغلی برای خانم های سرپرست خانوار، برای افراد دارای معلولیت و به طور کلی افراد بازتوانی شده از مرکز اجتماعی، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از ایجاد این 18,000 شغل گفتن. 18,000 رو خورده هم داره، فکر کنم اونم مهمه. 286 فرصت شغلیه که فراهم شده و ارزش ریالیش هم نزدیک 4 همته. توی دهه فجر این اتفاق افتاده و واقعا به نظرم میتونه که کارساز باشه. ضمن اینکه ایشون گفتن که استانهای فارس، اصفهان، البرز و خوزستان آذربایجان شرقی با عنوان استانهایی هستن که بالاترین ایجاد پروژه های خرد و خانگی و کارفرمایی رو داشتن و امیدواریم که این اتفاق تو سراسر کشور تو سایر استانها هم فراگیر بشه و اتفاقا محدود به یک مقطع زمانی خاص هم نباشه. این کارآفرینی و فرصت شغلی برای
هم
همه افرادی تحت پوشش بهزیستی بله در سراسر سال اتفاق بیفته، همه توانمند بشن
انشالله. ممنونم از شما دوست خوبم، با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
به نظر من زن و مرد مکمل همدیگن، هم پوشاننده همدیگه هستن. وقتی که دو نفر با هم زندگی میکنن قرار نیست که اینها همیشه نظرشون موافق باشه، همیشه با هم هم نظر باشن. گاهی اوقات به حساب یک مشکلاتی پیش میاد که خب عین این مشکل رو که برای خودم پیش اومده براتون بگم که بنده روی یک جریانی واقعا نزدیک بود که شیشه‌های خونمون همه بشکنم از بس که ناراحت بودم، ولی خانومم خیلی خونسرد بود و این خونسردی خانومم خیلی باعث تعجب من شده بود. خیلی تعجب می‌کردم چرا با اینکه من اینقدر ناراحتم ولی خانومم اینقدر خونسرده، که بعدش با همین خونسردی خانومم اون مشکل ما رفع شد و نظراتی که ایشون داد واقعا خیلی کارگشا بود. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خانم وسوقیان برامو نوشتن: من همیشه با توکل بر خدا زندگی کردم و هیچ وقت به همسرم سختگیری نکردم و یه همسر با گذشت و قانع و راستگو داشتم و خدا رو شکر فرزندان سالم و ساله. الهی شکر. و اگر قرار باشه که پیامک های دیگر دوستان رو هم بخونم، میرم سراغ دوستی که با پیش شماره 0914 رقم پایانی 5381 نوشتن: من مشکلات رو میپذیرم ولی خانومم با این رفتار مشکل داره، چطور میتونم ایشون رو قانع کنم؟ و خانم فریبا چگینی از دسپول هم نوشتن: تو شرایط سخت همسرم خیلی بی‌تفاوتن ولی خب من از این حرکت ایشون ناراحت میشم. بیشتر براشون توضیح میدم که زندگی رو باید جدی بگیری، زندگی شوخی نیست. خود من با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی تونستم زندگی خوبی داشته باشم.
در مواجع با سختی ها آقایون معمولا با تمرکز و سکوت به دنبال راه حل میگردن، در حالی که خانم ها با بیان احساسات و گفتگو آرامش پیدا میکنن. شناخت این تفاوت ها کنار آمدن و همدلی را آسان تر میکنه.
آقای میرصمد وحید برای ما نوشتن بفرمایید مردانی که کم حرف هستن از دست زنان پر حرف نمیدونم بخونم یا نه چی کار کنن. بله دیگه من این واژه رو نمیخونم. و دوست عزیزی نوشتن که همسر من در مواقع بحرانی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و من مثل اسفند روی آتش همینطور دارم بالا و پایین میرم، اما انگار نه انگار هر چقدرم قبل از بحران با ایشون صحبت میکنم که تو رو خدا منو درک کن، باز هم میبینم در سری بعد همین اتفاق میفته، من چیکار کنم؟ همچنان در خدمت آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی هستیم به صورت حضوری، ایشون در استودیو حضور دارن. سلام دوباره به شما آقای دکتر، شنیدین تلفن ها و پیامک ها رو.
دوباره عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیزان، این تاخیر بنده رو ببخشن، متاسفانه به خاطر ترافیک و اینها بود و الانم حالا وقتی 20 دقیقه حدودا وقت داریم. دوستان همه ماشاءالله صاحب نظرن، حرفای قشنگی میزنن، من هر موقع میام رادیو ایران واقعا استفاده میکنم از پیامکایی که میزنن، تلفنایی که میدن، راهنمودهایی که میدن، اما اینا خب اینا بیان مسئله است، حالا برای حل مسئله هم باید یک چاره اندیشید. حل مسئله اول برمیگرده به شناخت، ما اول باید همدیگر رو بشناسیم. ما توی روانشناسی میگیم وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن باید دفترچه راهنمای همدیگر رو بنویسن. شما هر وسیله برقی، هر چیزی که میخری یه دفترچه راهنمای همراهشه، تلویزیون، یخچال، اینا. و غالبا ما اینا رو مطالعه نمیکنی، 90% خونه ها اینا هنوز توی مشمعاش هنوز تا ورق هم نخورده. اما وقتی ازدواج میکنیم و وارد زندگی مشترک میشیم و فردی رو انتخاب کردیم برای اینکه یک عمر باهاش زندگی بکنیم، باید بلد باشیم طرف مقابلمون. بلد بودن یعنی اینکه این دفترچه راهنمای همراه خودش نیاورده، من باید دفترچه راهنمای رو بنویسم که آقا الان من چه جمله‌ای بگم طرف مقابلم به هم میریزه، چه کاری انجام بدم حالش خوب میشه، چه عکس العملی نشون بدم، چه برخوردی داشته باشم، چه رفتاری رو نشون بدم طرف مقابل من چه واکنشی نشون میده و در مقابل من بعد در مقابل رفتارهای اون چه واکنشی نشون بدم که ما به حد اکثر آرامش در خونه برسیم.
آقای دکتر یه وقتایی بله اصلا ممکنه زن و شوهر قبلش با هم صحبت بکنن، بگن که ببین من در مواقع بحرانی دوست دارم با تو حرف بزنم، تو ناراحت نشو، تو با من همدلی کن. همسرشون بگه خب منم ترجیحم اینه که فکر کنم، تمرکز کنم. بله این قبل از بحرانه، ولی وقتی بحران اتفاق میفته انگار آدم تو شرایط عادی همشو میپذیره، تو شرایط بحرانی دست و پاشو گم میکنه. چی کار کنیم که اولا بپذیریم، یعنی این درک رو داشته باشیم که این بحرانه هست، حالا من باید چطور باش کنار بیام که بعد در مرحله بعد بتونم با همسرم
این که شما میگید میشه فردی، ما داریم در رابطه با ارتباط صحبت میکنیم، یعنی دو نفری که با هم قرار بحران رو با هم مدیریت بکنن، پس اول باید بتونن طرف مقابل مدیریت بکنن. برای اینکه بتونه طرف مقابل مدیریت بکنه باید بشناستش. یه موقع است که ما آب روی آتش می‌ریزیم، یه موقع است که نفت روی آتش می‌ریزیم، هر دو تای اینها شاید به نظر مایع بیاد اما یکی باعث اشتعال میشه، یکی باعث خاموش شدن اون آتیش میشه. حرف اول من اینه که ما بدونیم آبی که آتیش طرف مقابل یا هیجان طرف مقابل یا استراب طرف مقابل من رو خاموش میکنه چگونه است و چه رفتار و چه سخنانی رو من به کار ببرم. اگه من در مقابل استراب اون میگم نه چیزی نیست، مهم نیست، این شاید بدتر من دارم نفتی میریزم روی آتیش اون آدم و اون آتیش رو شعله ورش میکنم، نه شاید من باید با اون همپا بشم، شاید اونم میگم ای آره راست میگی بودو بریم ببینیم الان چی شده، شاید اون احساس کنه که اره نه تو این بحران من تنها نیستم، یک نفر دیگه هم هست که به اندازه من احساس مسئولیت میکنه، به اندازه من این بحران رو درک کرده و به اندازه من استراب داره، شاید قدری از استراب اونو کم بکنم بدونی که نه طرف، نه اینکه احساس کنم که همه استراب رو دوش منه، همه بحران رو من باید مدیریت بکنم، یه آدم بی خیالی کنار من نشسته. پس این اولین قدم شناخت طرف مقابل من و اینکه چگونه بتونم طرف مقابلم رو آروم بکنم. دومین قدم راه‌های مقابله با این بحرانه. شناخت خود بحران. آقا این بحران از کجا نشأت گرفته؟ چرا به وجود اومده و چگونه میتونیم این رو ما به نوعی خاموشش بکنیم و از بین ببریمش؟ خیلی از بحران‌هایی که تو خانواده به وجود میاد، حالا به خصوص حالا اوایل ازدواج و در حقیقت وسط‌های ازدواج، یک برمیگرده به خانواده‌های طرفین. این بحرانی به خاطر مادرمون، به خاطر خواهر، به خاطر پدر، به خاطر صحبتایی که پیش اومده، به خاطر مسائلی که پیش اومده، این بحران پیش میاد و این استرابه پیش میاد. حالا یه حادثه ای هم پیش میاد، حالا تو این حادثه ای امکان داره خونه خریدن باشه، امکان داره ماشین خریدن باشه، امکان داره فروختن چیزی باشه، امکان داره بیماری باشه، امکان داره فوت عزیزی باشه. این که من بلد باشم و آموزش دیده باشم برای هر کدوم از اینها چه راهکار و چه کارایی و کفایتی رو نشون بدم، این هم میشه جزء دوم اون بخشی که من بتونم مسئله رو مدیریت بکنم. ما بعد سه جور مدیریت رو بلد باشیم. اول مدیریت خودمون، میگه manage yourself. دوم مدیریت دیگران، دیگران رو چجوری مدیریت کنیم. و سوم مدیریت محیط اطرافمون. محیط این سه حوزه مدیریتیه که ما باید بلد باشیم برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم و راه رو پیش ببریم. اما ما غالبا و قاعدتا سعی میکنیم با یک روش همه بحران ها رو مدیریت بکنیم. اون روش در حقیقت توی افرادی که وسواس کمتری دارن روش تخفیف دادن و مهم نیست و حالا مگه چی شده است. اونایی که وسواس بیشتری دارن نه، اونها دقتشون بیشتر میشه، استرابشون بیشتر میشه، احساساتشون بیشتر میشه، هیجاناتشون بیشتر میشه و توقع دارن به این احساسات و هیجانات و استراباتشون احترام گذاشته بشه. پس اولین قدم احترام به این احساسات و هیجانات طرف مقابله. یعنی برای مدیریت کردن طرف مقابلمون به احساسات و هیجاناتش احترام بگذاریم. بله. و این میشه بخشی از اون درک کردنش. بی تفاوت نباشیم، تخفیف نخواهیم بدیم، نخواهیم بیاریمش پایین تر. نه آقا من درکت میکنم، الان این هیجان تو رو درک میکنم، اما بیا ببینیم این هیجان تو بابت چیه. آره سوار ماشین میشیم، الان میریم بچه رو میبریم مثلا حالا دکتر، اما با این استرابه جار کار به جایی برده نمیشه. قدری باید بتونی رو خودت تسلط داشته باشی. حالا میام برمیگردیم به این که ما 6 تا هیجان داریم: خشم، ترس، شادی، غم، عشق، نفرت. اینا 6 تا هیجان پای است.
خشم، ترس، شادی، نفرت،
غم، عشق.
بله.
بله. 6 تا شد.
بله.
که اینها توی افراد وجود داره. ما نمیتونیم بگیم کسی خالی از این هیجانات. آدما خشمگین میشن، آره. آدما خوشحال میشن، آدما غمگین میشن، آدما عاشق میشن، آدما متنفر میشن، آدما میترسن. اینها میشه هیجانات پایه ما. حالا اینکه من توی هر کدوم از این هیجانات چقدر واکنش نشون میدم میشه عکس العمل من نسبت به وقایع.
بله.
یعنی اگر من نسبت به یک موضوع پیش با افتاده خیلی خشمگین بشم، اینجا یه اشکالی وجود داره. خیلی مضطرب بشم، اینجا یه اشکال وجود داره. خیلی بترسم، اینجا یه اشکالی وجود داره.
آسانه تحملم.
آفرین. ما توی روانشناسی میگیم شما هر جا کلمه خیلی گذاشتی، اونجا بدون یه اشکالی وجود داره. حتی صفات مثبت، یعنی حتی خیلی خونسرد هم باشی هم اونم اشکاله. این نیستش که ما الان اگر میگیم خشم بده بس خیلی خونسردی مثلا خیلی خوبه یا خیلی بیخیال بودن. نه، از دایره تعادل هر جا خارج شدیم بعد یه احساسی تیک اونجا بزنیم که بعد اونو بررسی کنیم. چرا من انقدر شدیداً مضطرب میشم؟ اصلا روانشناسی آمده که این چراها رو بررسی بکنه. شاید ریشه در حالا به قول حالا خیلی معروف کلمه کلیشه معروفی، ریشه در کودکی من داره. من چرا انقدر میترسم شدیداً از بیماری فرزندم؟ شاید اتفاقی برای من افتاده و یک طرحواره ذهنی در من شکل گرفته که من رو میترسونه از این موقعیت و همسر من این رو باید متوجه بشه که من اصلا از این همچین موقعیتی ناخودآگاه خیلی میترسم. پس تو حواست باشه، این خیلی ترس من رو درک کن. خیلی مواقع هست که آدم ها میان کار درمانی رو میخوان و به قول شما وسط بحران انجام بدن. اینم یکی از معضلات بزرگه. یعنی طرف مثل سیر و سرکه، مثل اسفند رو آتیش داره بالبال میزنه، بعد طرف مقابل شروع کرده نه عزیزم ببین این مشکل ها این کارهای تو ریشه در کودکی داره، الان من تو رادیو گوش کردم آقای دکتر میگفت اینجوری اونجوری. اونجا وقت درمان کردن و توصیه کردن و صحبت کردن و خطاب گفتن نیست. اونجا باید پا به پای همسرت باشید، درکش بکنی، استرابش متوجه بشی و اگر خواستی کار درمانی انجام بدی که اونم باز میتونم بگم کار تو نیست، اگر باید بری پیش مشاور یا روانشناس این کار رو انجام بده، اگر خواستی انجام بدی بعد از این که اون بحران خوابید، بعد از این که اون بحران یا استراب تموم شد، اوضاع آروم شد، اون موقع یه جلسه بذار شروع کن صحبت کردن. اونم نه این که طرف مقابلتو بخوای محکوم کنی، از باب این که خیرخواهی اون که آقا این رفتاری که داریم به خودت آسیب میزنه و کاری میکنیم که ما حتی نتونیم عکس العمل درست انجام بدیم، سوا این که حالا بچه مریضال یکم باید بیاد تو رو یکم جمع جور بکنی که آقا تو مضطرب نباشی، تو به هم نریزی، تو حالت بد نشه. پس ما در وسط بحران وظیفه این که به طرفمون چیزی یاد بدیم یا آسیب شناسیش بکنیم یا بخوایم در حقیقت بهش این رهنمودها رو بدیم که تو الان باید این کارو می‌کردی، اینجوری می‌کردی، اونجا جای یا جایگاه این گونه رفتارها نیست.
متشکرم از شما. یه بخشی اشاره فرمودیم این که ممکنه حالا خانوم به ویژه بگه که آخه دفعه پیش هم این اتفاق میفته، که میگه که دفعه پیش هم به خاطر اهمالکاری همسرم بچم بیماریش بیشتر و بدتر شد، شرایط خیلی حادتر شد و برای همین این اتفاق بیفته. یعنی سری بعد بگه که من از سر نگرانیم این کارو دارم، این واکنش رو نشون میدم. اما آقای دکتر، خانم ها در شرایط سخت مدیریت بحران بهتری دارن یا آقایون؟ اصلا کدومشون بهتر میتونن حل مسئله داشته باشن؟
ببینید، خانم ها اگر مضطرب نشن و دست پاچه نشن، حل مسئله بهتری از آقایون دارن. اما اگر دوچار اون دست پاچگی و استراب و هول شدن و در حقیقت هیجانات شدید بشن، نه، اون موقع نمیتونن، اون موقع باید بسپرن در حقیقت آقا انجام بده. اما خانوما دقت بیشتری دارن، تمرکز بیشتری دارن، جزئیات رو بهتر نگاه میکنن، حواسشون جمع‌تره. من یه مثالی رو سر کلاس همیشه میزنم، میگم خانوما همیشه آماده بحرانن.
همینطور آمادگی ذهنی رو دارن. آفرین.
اما آقایون آماده بحران نیستن. به فرض میگم
غافلگیر میشن.
آره، الان مثلا یه خانومی داره تو خیابون راه میره، به محض اینکه یه صدای موتوری از پشتش بیاد کیفشو جمع میکنه.
درست.
اما یه آقا چیکار میکنه؟ آقا برمیگرده موتوری رو نگاه میکنه، ببینه این موتوری کیه چیه. یعنی هنوز بحران رو آقا احساس نکرده، اما خانم جلو جلو اون بحران رو پیش بینی میکنه و سعی میکنه جلوگیری بکنه. اما آقا منتظره که بحران اتفاق بیفته تا مدیریت کنه. خیلی منتظره بریم مثلا دکتر، بریم بیمارستان، بعد بگه ای مثلا بچه شما مثلا خیلی حالش بده، تازه آقا احساس کنی که الان بحران شد،
احساس خطر بکنه،
تازه اون موقع احساس خطر بکنه. اما خانم از همون دم دره، یعنی از همون زمانی که تب بچه رفته بالا، احساس خطره و بحرانه رو در حقیقت داشته و میخواست زودتر برسونه برای اینکه خیالش راحت بشه. اینجا دو تا تفاوت عمده داره، که آقایون میرن برای اینکه خیالشون ناراحت بشه، خانوما میرن برای اینکه خیالشون راحت بشه. آقایون اول خیالشون راحته، بعد میرن اونجا میبینن اوضاع بحرانیه. خانوما نه، اوضاع بحرانیه، میرن در حقیقت دکتر یا میرن بیمارستان برای اینکه خیالشون راحت بشه. مثلا توی خریدن یا توی مثلا ببین، اینا 100% نیست، حالا من خانم آقاش میکنم، جنسیت نیست، اما غالبا همین تفاوت های بین مدیریت استرس و هیجان بین خانم ها و آقایون وجود داره. یعنی خانم از 2 ماه پیش که موعد اجاره است خیالش ناراحته، تا تکلیف مشخص بشه که خیالش راحت بشه، آقا خیالش راحته، منتظره که ببین حالا صاحبخونه چی میگه که خیالش ناراحت بشه، داده شروع کنه اقدام کردن. این تفاوت رو ما اگر آقایون دقت بکنن و متوجه بشن که آقا خیال همسر من ناراحته، برم خیالش رو راحت بکنم، این اگر یکم متوجه بشیم، شاید خیلی از اتفاقات حالا بحثی که تو خانواده پیش میاد پیش نیاد.
حالا آقای دکتر، اگه هر دو نفر در شرایط بحرانی بیش از حد مضطرب بشن، کنترل خودشون رو از دست بدن، واقعا چه اتفاقی میفته؟
خب اون موقع دیگه اصلا سرشته همه چی از دست در میره. ولی غالبا این گونه مواقع دو نفر 100% شبیه هم نیستن. یکی کسی که باز یک کمی استرابش کمتره، اون سعی میکنه یک کمی مدیریت رو به عهده بگیره و در حقیقت کار رو پیش ببره، با اینکه شاید خیلی هم داره مثلا خودش هم به هم ریخته است و دست پاچه است و هول و اینها. اما اگر اینجوری شد، واقعا احتیاج به سوم شخصی وجود داره، چون اگر هر دوتا بخوان دست پاشون رو گم کنن، هر دوتا بخوان آدرس دکتر رو گم کنن، هر دوتا بخوان ندونن از پله‌ها چجوری برن. کفش باش، من داشتم مراجعه‌ای که بچهش مریض شده بود، میگفت من پا برهنه اومدم توی تا مطب دکتر، اصلا یادم نبود که خانم میگفت اصلا کسی کفش با هم نبود، یعنی بچه‌مو بغل کردم و در حقیقت دویدم بیرون که مثلا زودتر برسم به در حقیقت دکتری که هست. این اون دستپاچگی است، اون به هم ریختگی است، اون شاید حتی مثلا کارتش هم امروز بر نداره، شاید پولی هم نبره، شاید حتی مثلا دفترچه مثلا حالا اون درمانیش هم نبره، شاید این دستپاچه شدنه باعث میشه که بعداً در مسیر اون کاری که داریم میریم بدتر وقفه ایجاد بشه و نتونیم به خوبی عمل بکنیم. قدر این دستپاچه شدن و هیجانی شدن رو ما بتونیم کنار بگذاریم توی بحران‌ها، اون موقع میتونیم خیلی بهتر عمل بکنیم. یه کاری مسیر دیگه‌ای هم که وجود داره برای اینکه ما بتونیم بحران‌ها رو تخفیف بدیم بهش میگن مانور ذهنی. یعنی چی؟ اومدن یه تیم فوتبال رو دو دسته کردن، گفتن که در حقیقت یه دسته رو گذاشتن توی زمین که برن تمرین پنالتی بکنن، به یه دسته هم گفتن تو ذهنتون تمرین پنالتی کنید، یه دسته هم گفتن برید خونه. بعد اومدن بین اینا یه آماری گرفتن، دیدن اونایی که تمرین واقعی کردن با اونایی که تو ذهنشون پنالتی زدن 5% تفاوت هست. بعضی وقتا این مانورای زلزله، مانورایی که برگزار میشه برای ایجاد آمادگی ذهنیه، ذهن ما در مقابل یه چیز غیرمنتظره یک فرمان اولیه میده. یعنی شما وقتی زلزله میاد اولین فرمانی که مغزت میده اینه که فرار کن، توی مانور یاد میگیری پناه بگیر، یعنی تو باید این فرمان فرار کن و با فرمان پناه بگیر برعکس جابجا کنی. ما توی زندگی هم باید بعضی از مسائل رو برای خودمون مانور ذهنی ایجاد کنیم که اگر مثلا میگم بچه من حالش بد شد من چه کارهایی باید انجام بدم، اینو برای خودم لیست کنم، مثلا دفترچه رو بردارم، آدرس نزدیکترین دکتر کجاست، تلفن اورژانس چنده، اگه بخوام بیمارستان برم چه بیمارستانی برم، یا کمک‌های اولیه اضطراری که لازم، اگر مثلا حالا بچه من خدایی نکرده تب کرده، تشنج کرده، اشتباهی چیزی رو خورده، مسئله پیش اومده، اطلاعات اولیه ایجاد بکنم که دوچار اون سردرگمی و وحشت اولیه نشم. اون وحشت و سردرگمی اولیه ما رو دستپاچه میکنه، مضطرب میکنه و از انجام دادن یک حرکت درست باز میداره. پس ما این مانورهای ذهنی رو برای خودمون داشته باشیم که وقتی اتفاق افتاد پله پله انگار ما قبلا این مسیر یه بار رفتیم. بله. و وقتی این مسیر یه بار رفتیم برامون خیلی راحت تره.
میتونیم مدیریتش کنیم. بله، خب بیشتر خانم‌ها این حالت رو دارن، از قبل فکر می‌کنن به اتفاقات ناگوار، اما اینکه شما بفرمایید که خب فقط اون نگرانیه نباشه که وقتی آفره. فکر می‌کنی بهش یه کاری کن، یعنی همین لیست کردن مواردی که می‌تونه کمکت بکنه در شرایط واقعی خیلی کمک کننده است. آقای دکتر، توی یکی از پیامک‌ها داشتیم خانمی گله کرده بودن همسرشون که می‌گفتن تو شرایط بحرانی همسر من می‌گیره می‌خوابه و میگفت خیلی این حرکت ایشون باعث ناراحتی من بشه. بعضی افراد تو استرس نیاز به خلوت و حتی خواب دارن، اما ممکنه طرف مقابل بخواد که این خلوت رو بشکنه، حرف بزنه، از استرسش بگه. چطور میشه یه زوج در چنین شرایطی به تعادل برسن؟
ببینید یه موقع است که بعضی خطرات آنی نیست.
بله.
یه موقع است که شما موقع بچه تو زود ببری بیمارستان، یه موقع هم است که نه، مثلا 5 روز بعد جلسه دادگاه داری.
بله.
خب تا حالا تو این 5 روز هی شروع کن فکر کردن، هی وسواس فکری پیدا بکن، عملا هی تکرار میشه، فکرات هی تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه و 5 روز رو به خود جهنم میکنی. 5 روزی که در حال انتظاری و به هم ریختگی هستی. پس اگر میبینید فردی میره میگیره میخوابه، اون یه واکنش دفاعیشه، مثل داروهای روانپزشکی ببینید غالبا افراد رو خوابالو میکنن.
بله.
خوابیدن یکی از مهمترین میتونم بگم فاکتورهای درمانی برای مباحث استرسی و استرابی، یعنی کسی که میتونه بخوابه خیلی خوبه، خوابیدن خیلی آرومش میکنه. پس اینکه اون میخوابه نمیتونیم بگیم آقا اون آدم بیخیالیه. بعضی وقتا شدت استرس تو بعضی اونها رو وادار به خوابیدن میکنه، مغز دیگه تاب و توان نداره، دستور خواب میده که برو بگی بخواب. توی بعضی ها برعکس میشه، مغز میگه نه نخواب، تو باید هوشیار باشی، باید بیدار باشی، آماده پاسخگویی باشی. این دوتا تفاوت عمده‌ای که بین این خانم و آقا وجود داره. پس نباید به هم برچسب بزنن. اگر اون خوابیده به معنی بیخیالیش نیست. به معنی نیستش که آدم در حقیقت خیلی سبکسر و سبک فکریه که هیچ فکری نمی‌کنه. نه، قدری اینجوری به موضوعات نگاه بکنیم و به هم این برچسب رو نزنیم. اگر مثل ما رفتار نمی‌کنه این نیستش که اون در حقیقت جور دیگه
احساس مسئولیت نمی‌کنه. ممنونم از شما آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس محترم که امروز در کنار ما بودید، همراهیمون کردید، و سپاسگزارم از شما مردم خوب ایران که امروز هم شنونده خانه و خانواده بودید. فردا قراره در مورد مهربانی با خود صحبت کنیم. تا فردا، روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.